بخش 67.
ورود گروه سینمایی مصری به پایتخت لاگوس مانند جشنواره‌ای تمام شهر را به جنب و جوش درآورد. سفیر مصر در اولین شب ورود گروه از اویو به پایتخت مهمانی شامی برپا کرده بود و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و اعضای سفارتخانه‌ها و مسئولان نیجریه‌ای را دعوت کرده بود. دلال شوقی هم ستاره این مهمانی بود که همه چشم‌ها را خیره کرده بود. رفتارها و لبخندهای او که بسیار تلاش داشت طبیعی به نظر برسد، نمونه‌ای از هنرمندی بود که هر کشوری به داشتن آن افتخار می‌کند. روزنامه‌های فردای آن روز با عکس روی جلد دلال شوقی و کارگردان مدحت صبری منتشر شد. مدحت صبری در این تصاویر همانند ستارگان سینما به نظر می رسید. صفحات روزنامه ها هم از مقالات و گزارش هایی از هنر و سینمای مصری پر شده بود و تصاویر زیادی هم از صحنه های فیلم برداری شده در جنگل در صفحات آن به چشم می خورد که دستیار کارگردان سعادالحکیم با دوربینی آن را گرفته بود که در تمام مدت فعالیتش در فیلم آن را از خود دور نمی کرد. در مدت یک شبانه روز، گروه سینمایی مصری در لاگوس بر سر زبان‌ها افتاد. این موضوع وقتی بیشتر در شهر پخش شد که وزارت کشور نیجریه تعداد زیادی از نیروهای پلیس را برای ایجاد کمربندی در اطراف گروه سینمایی اعزام کرد تا مردم را که برای دیدن صحنه‌هایی که در خیابان‌ها و هتل‌ها و در بندر و اطراف آن و بسیاری از مکان‌های دیگر فیلم برداری می‌شد به آنجا سرازیر شده بودند، از آنها دور نگه دارد. انتخاب این اماکن به گونه‌ای بود که برای عوامل فیلم بجز عزوز جابر مرموز و پیچیده به نظر می رسید. اصلاحاتی که نویسنده سناریو در قاهره اعمال کرده بود به تعدادی دقیقاً 4 نفر بازیگر مکمل یا نقش دوم نیاز داشت. 4 نفر از این هنرمندانی که همیشه تعداد زیادی از آنان در قهوه خانه بره در خیابان توفیق در نزدیکی میدان توفیقه در وسط قاهره میتوان پیدا کرد. وقتی دلال اصلاحات نویسنده را خواند، این پرسش را مطرح کرد که مگر در نیجریه چنین هنرمندانی برای ایفای نقش‌های خواسته شده وجود نداشت. اما مدحت با شیوه همیشگی و اطمینان و آرامش جواب داد که او از سعاد خواسته تا اصلاحات را در لاگوس بخواند و تلگرافی به قاهره بفرستد و درخواست کند تا 4 هنرمند را هرچه سریع‌تر به آنجا بفرستند. با اینکه جواب مدحت قانع کننده به نظر می رسید، اما باید پذیرفت که این همان نقطه ضعف نقشه‌ای بود که طاهر با سرعت آن را طراحی کرده بود. ورود 4 هنرمند یک روز پس از رسیدن گروه سینمایی کمی شک برانگیز بود. درخواست 4 نفر با مشخصات خاص از سوی سعادالحکیم و بدون هماهنگی با کارگردان رفتار غیرمعمولی بود و مهمتر از 2 سوال قبل این بود که تلگراف برای چه کسی ارسال شده بود، در حالی که هم تولید کننده عزوز جابر مسئول اصلی که همراه گروه سینمایی در نیجریه حضور دارد و هم دفترش در قاهره هیچ گونه درخواستی از این نوع را دریافت نکرده بود. از همه اینها که بگذریم، 4 مردی که به آنجا آمده بودند از افراد نیروهای مسلح بودند که مأمور شلیک موشک به سکو در پهنه اقیانوس بودند و فقط از یکی از اساتید بازیگری آموزشگاه عالی هنر و نمایش آموزش سریعی را دیده بودند. این استاد از این کار بسیار استقبال کرده بود، زیرا به او گفته بودند قرار است این افراد این نقش‌ها را در فیلمی اجرا کنند که اعضای نیروهای مسلح آن را می‌نویسند و کارگردانی و بازی می‌کنند. این در حالی بود که طاهر رسمی فراموش کرده بود این گونه از بازیگران را نه تنها بازیگران و کارگردانان بلکه عموم مردم می‌شناسند، چرا که آنها در بسیاری از فیلم‌ها حضور داشتند و چهره‌های آنها شناخته شده و در این حال عادی شده است. عزوز جابر وقتی 4 بازیگر را دید بسیار شگفت زده شد. در حقیقت برای او زیاد مهم نبود که بدون هماهنگی و مشورت با او این موضوع انجام شده است، بلکه شگفتی او از سرعت رسیدن آنها از یک سو و ناشناس بودن آنها برای او از سوی دیگر بود. برای همین هم از آنان درباره فیلم‌هایی که تاکنون بازی کرده بودند و کارگردانانی که با آنها کار کرده بودند می‌پرسید. برای این 4 نفر بسیار آسان بود تا آنچرا که به آنها در قاهره تلقین کرده و آنان به خوبی حفظ کرده بودند دوباره برای او تکرار کنند. اما دلال شوقی با آن که با بحران روحی سختی دست به گریبان بود با خودش لبخندی زد، چرا که او دریافته بود که این تازه واردان اصلا بازیگر نیستند و نیروهای هستند که نقش مهمی در انجام مأموریتی دارند که او برای آن به این کشور آمده است. برای همین هم تصمیم گرفت تا آنجا که میتواند آنها را در انجام نقشهایشان یاری کند. کسانی که بعدها فیلم را تماشا کردند گفتند که او در این کار موفق شد و آنچه را که استاد نمایش در قاهره شروع کرده بود تکمیل کرد. فردای روزی که گروه سینمایی به لاگوس رسیده بود به تمام معنا روز سختی بود. کارگردان مدحت صبری اصرار داشت فیلم برداری از برخی از صحنه‌های خاص را تا پیش از سفر گروه به شهری به نام پورت هارکورت در جنوبی ترین نقطه سواحل نیجریه به پایان برساند. اعضای گروه از یکدیگر درباره پورت هارکورت می‌پرسیدند و از برخی از شهروندان تماشاچی نقشه نیجریه را درخواست کردند. شهروندان نیز برای نشان دادن پورت هارکورت و مردابهای اطراف آن بر روی نقشه با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند و از دلتای رود نیجر و تمساح‌ها و حیوانات دریایی آن که در آنجا به وفور یافت می‌شود صحبت می‌کردند. دوربین از مکانی به مکان دیگر می رفت. از یکی از خیابان‌های اصلی مرکز شهر به ورودی بندر و از آنجا به سالن یکی از هتل‌های درجه یک و از آنجا به خیابان‌های یکی از محله‌های شهر رفت. سپس یک ساعت پیش از غروب به یکی از بازارهای محلی رفت و دلال شوقی با یکی از بازیگران قلابی که از شهروندان نیجریه انتخاب شده بود صحنه جذاب را برای خرید ستاره به تصویر کشید. وقتی کار روزانه تمام شد، خبر حضور مصری ها در لاگوس به هر خانه و حتی هر کلبه‌ای رسیده بود. وقت غروب همه به جز مدحت صبری به هتل بازگشتند. او همراه یکی از افراد سفارت مصر در لاگوس با یکی از مسئولان یکی از ادارات دولتی قرار ملاقات داشت. کارگردان مصری اجازه فیلم برداری در بندر پورت هارکورت را می‌خواست تا برخی صحنه‌ها را در روستاهای صیادانی که در وسط مرداب‌های دلتای رود نیجر قرار دارند فیلم برداری کند. مسئول نیجریه‌ای از انتخاب پورت هارکورت متعجب شده بود، زیرا روستاهای صیادی متعددی در نزدیکی لاگوس و در تمام طول ساحل وجود داشت. پس چرا این بندر دور از لاگوس انتخاب شده است؟ اما سخنان مدحت صبری کاملا قانع کننده بود. او به مسئول نیجریه‌ای گفته بود که قصه فیلم برگرفته از یک رمان فرانسوی به نام بانوی جنگل است و اتفاقات آن در جنگل‌های نیجریه روی می‌دهد. همچنین برخی اتفاقها در لاگوس و برخی نیز در منطقه مردابی با تمساح‌های فراوان رخ می‌دهد. وقتی مدحت نام برخی از روستاها و مناطق آنجا را که در کتاب خوانده بود ذکر کرد، آن مرد قانع شده بود، بلکه به هیجان آمده و به گروه سینمایی اجازه مسافرت به این بندر کوچک را داد. دیپلمات مصری همراه مدحت نیز خواهش شخص سفیر را نیز مطرح کرد تا به مسئولان پورت هارکورت به ویژه مسئولان بندری تلگراف شود تا در مدت حضور گروه در آنجا که یک یا دو هفته خواهد بود با آنها همکاری لازم را به عمل آورند و امکانات لازم را در اختیارشان بگذارند. مسئول نیز هیجان و شور بی اندازه از خود نشان داد و تماسی تلفنی گرفت که نتیجه آن ارسال یک تلگراف از لاگوس همراه با سفارش‌هایی از مقامات ارشد دولتی به تمام مسئولان آن بندر کوچک بود تا هر گونه همکاری ممکن را با گروه انجام دهند. او همچنین گفت پیشبینی می شود این گروه لاگوس را حدود 2 تا 3 روز دیگر ترک کنند. مسیر لاگوس تا پورت هارکورت با قطار طاقت فرسا بود و وقت زیادی را می طلبید. راه آهنی که این دو شهر را به هم وصل می کرد ابتدا به سمت شمالی ترین نقطه کشور در شهر کادونا و بلندی های کوههای پوچی می رسید و سپس از آنجا به سمت جنوب و به پورت هارکورت باز می گشت. برای همین هم از یکی از شرکت های کرایه‌ای اتومبیل اتوبوسی را اجاره کردند و همچنین دو عدد لیموزین نیز، یکی برای دلال شوقی و دیگری برای کارگردان مدحت صبری اجاره شد. قرار شد ماشین دوم صبح فردای همان روز بلافاصله حرکت کند. این ماشین سه تن از عوامل فیلم را که هیچ کس از آنان چیزی نمی دانست به همراه خود می برد. آنها توصیه نامه ای را خطاب به فرماندار شهر با خود می بردند تا به آنها اجازه حضور در مناطق فیلم برداری داده شود. تلگراف دیر وقت به پورت هارکورت رسید، اما با این حال موجی از خبرها و فعالیتها برای استقبال از مصری‌ها به راه انداخت. برخی از شهروندان که از جریان تلگراف با خبر شده بودند با شگفتی از اهمیت و جذابیتی که شهرشان برای خارجی‌ها پیدا کرده است سخن می‌گفتند. ساعت 7:10 در فرودگاه لاگوس یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی ای فرانس به زمین نشست. در این پرواز سه دیپلمات مصری حضور داشتند که برای انجام برخی مأموریت‌ها در سفارت آمده بودند. عجیب این بود که دو نفر از آنان واقعا دیپلمات و حتی در لاگوس شناخته شده بودند. همه مستقیماً از فرودگاه به ساختمان سفارت مصر که چراغ‌هایش در تمام طول شب روشن ماند رفتند. لاگوس همانند پورت هارکورت در حالی شب را می‌گذراند که در آنجا تنها سخن از مصری‌ها بود و این همان چیزی بود که طاهر رسمی می‌خواست. او دیگر نشسته و منتظر نتیجه بود.